السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام و شیفتگان کتاب بی نظیر نهج البلاغه بعد از قرآن و البته بسیار غریب و مهجور. خدا رو شاکریم که آهسته آهسته آمدیم و به اواخر حکمت‌های نورانی و گوهربار نهج البلاغه رسیدیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 469 نهج البلاغه از عامل هلاکت دوست و دشمن خودشون حرف می‌زنند و تفرق افکنی رو عامل هلاکت دوستان و بغض اهل بیت رو نشت دادن عامل هلاکت دشمنان خودشون میدونن. عبارات رو بشنوید: یهلک فی رجلان محب مفرد و باهت مفتر یا مفتر. دو کس نسبت به من هلاک میگردن: دوستی که زیاده روی کند و دروغ پردازی که به راستی سخن نگوید. امیرالمؤمنین علیه السلام کاملتر این فرمایش رو در بند دوم از خطبه 127 بیان کرده. اونجا فرمودن سیهلک و فیه سنفان، در آینده دو گروه به واسطه من هلاک خواهند شد. یک، محب مفرد، دوست افراطیم. دو، مبغض مفرد، دشمن افراطیم. درباره دشمن افراطی چیزی نفرمود، چون مشخصه کسی که بغض امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشه اساسا منافقه و منافق بوی بهشت هم نخواهد دید و عاقبت به خیر هم نخواهد شد طبق حکمت 45 نهج البلاغه. اما درباره محب مفرد چی؟ عزیزم ببینید، محب داره میگه، مگه میشه کسی محبت علی علیه السلام امیرالمؤمنین رو داشته باشه و هلاک بشه؟ اولا ثانیاً محب مفرد دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام حد و مرز داره؟ مثلا آیا منظور از محب مفرد کسی که خیلی امیرالمؤمنین رو دوست داره؟ خب هر کی بیشتر امیرالمؤمنین دوست داشته باشه که ایمانش قوی تره. خیلی پس باید دقت کرد. ببینید برادران عزیز، خواهران بزرگوار، مفرد یکی از صفات جاهله. در نهج البلاغه شریف آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، جاهل را نمیبینی مگر اینکه یا داره افراط میکنه، یعنی از نقطه عقلانیت و اعتدال جلو میزنه، یا در حال تفریطه، یعنی از مرز شریعت و عقل و اعتدال عقبه. پس جهل نتیجهش افراط و تفریطه. محب مفرد یعنی کسی که امیرالمؤمنین رو دوست داره اما در ابراز محبتش عقلانیت نداره، فهم درست نداره، کاری میکنه که به خیال اینکه داره خدمت به امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه ضربه به امیرالمؤمنین علیه السلام میزنه. اینو میگن جاهل. لذا حضرت در نهج البلاغه در حکمتهایی که اوائل خوندیم به فرزند عزیزشون امام حسن علیه السلام فرمودن با احمق دوست نشو. احمق یه معنایی از جهالت توشه. چرا فرمود با احمق دوست نشو؟ زیرا میخواهد به تو سود برساند اما زیان میرساند. خب محب مفرد معنیش این نیست پس کسی که خیلی حضرت رو دوست داره، نه، یعنی کسی که حضرت رو دوست داره اما در ابراز محبتش به خاطر اینکه جهل داره افراط میکنه. این افراطش باعث میشه به جای اینکه برای امیرالمؤمنین علیه السلام محب جمع بکنه دشمن درست میکنه. مثلا میره رو منبر به خیال خودش برای دفاع از اهل بیت علیهم السلام به مقدسات برادران اهل سنت توهین میکنه. خب این احمق به جای اینکه به امیرالمؤمنین خدمت کنه داره خیانت میکنه. به جای اینکه برای امیرالمؤمنین یار جمع کنه دشمن درست میکنه. این منظوره. لذا در همون بند دوم خطبه 127 حضرت بلا فاصله بعد از اینکه فرمودن محب مفرد مبغض مفرد مفرد فرمودن مواظب باشید تفرقه ایجاد نکنید. ایاکم والفرقه، از فرقه فرقه شدن بترسید، پرهیز کنید، چون همچنان که اگر گوسفند از گله جدا بشه طعمه گرد میشه، انسان مسلمانی هم که از امت جدا بشه طعمه شیطانه. این خطبه 127. بعد در ادامه حضرت بفرماید الا هوشیار باشید، حواستون رو به اینجا بدید، الا من دعا الى هذا الشعار، هر کس شما رو به این شعار تفرقه دعوت کرد فقتلوه و بکشیدش، ولو کان تحت عمامتی هازه، حتی اگر زیر این عمامه من علی باشد، چه برسه به عمامه های انگلیسی. پس اینم از حکمت 469. محبت حضرت علی امیر المؤمنین سلام الله علیه حد و مرز نداره. پس این صفت محبت نیست، مفرد صفت محبت نیست، صفت محبه. محب مفرد یعنی محب جاهل که نمیدونه کجا باید چیزی رو بگه کجا نباید بگه، میاد به خیال خودش اهل بیت علیهم السلام رو محبوب کنه، بدتر منفور. اما حکمت 470 از اون حکمت‌هاییست که صاحب کتاب تراز میگه اگر در برای توحید غیر از همین یک کلمه نبود خیلی زیاد بود. حضرت بفرماید التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. حقیقت اوج توحید اینه که اصلا خدا رو در وهمت نیاری، یعنی تصور نکنی چیزی رو تو ذهنت بعد بگی آها این خداست. نهایت عدل و عادل دانستن خدا اینه که خدا رو متهم به ظلم تو ذهنت نکنی، آی چرا این ناقص الخلقه شد، چرا اون فلان شد. اوج توحید این است که خدا رو در وهم متصور نیاری. اوج عدل الهی رو قبول داشتن به این که خدا رو در ذهنت متهم به ظلم و ناعدالتی نکن. خب اولی یعنی چی؟ با یه مثال ساده توضیح میدم. وقتی من و شما و هر موجودی چیزی رو در ذهن تصور میکنیم، اولا اون تصور رو ما ساختیم، مخلوق ماست. ثانیاً اون تصور قاعدتاً محدوده که ما تونستیم تو ذهنمون بیاریم، چون ما ذهنمون نهایتاً چیزی رو میتونه تصور کنه که محدوده داشته باشه، بی نهایت فقط یه حرفه، و الا ما چیز بی نهایتی رو نمیتونیم تصور کنیم، چون خودمون داریم میگیم بی نهایت، و ما چیزی رو که حد و مرز نداشته باشه، یه محدوده نداشته باشه، اصلا نمیتونیم تصور کنیم. خب اگر ما به خیال خودمون یه تصوری از خدا ساختیم، اولا اون تصوری که ساختیم خالق ما نیست، مخلوق ماست، ما خودمون ساختیم. ثانیا محدودش کردیم، خدا که محدود نیست. لذا در خطبه اول و بعضی جای دیگه نهج البلاغه حضرت درباره فرشتگان میفرماید فرشتگان یکی از فضائلشون اینه که خدا رو در وهم نمیارن، خدا رو با تصور نمیشناسن، خدا رو با شهود قلبی میشناسن، یا از طریق آثار به وجودش ایمان میارن که میشه ایمان متوسط به پایین، یا با مشاهده قلبی حقیقت علم خدا، قدرت خدا رو ادراک میکنن که میشه توحید بالاتر. درست شد؟ الان من برای شما یه نمونه مثال بزنم. این موجودی که من میگم تو ذهنتون تصور کنیم، یک خونه ای رو تصور کنین که زیرش دریایی از عسل، یعنی خونه رو عسل سوار شده، یعنی دریای عسل، اینم روی اون عسل ساخته شده. تک تک آجرهاش از کاکائو ساخته شده. در و پنجرش رو از طلا ساختن. سقفش کلن زبرجده. داخل که میری دیوارا همه عقیق، کف زمین کل خونه به این بزرگی و حیات و همه اینها کفش از در یمنه یا در نجفه، و ستونها همه فیروزه اصل نیشابوره، به جای لامپ و چراغ هم یک در واقع شبیه فانوس هایی هست که به نور غیر عادی روشنه. همچه خونه ای که الان تو کره زمین وجود نداره، ولی این ترکیبات شما الان تو ذهنتون ساختید. درسته؟ هم محدوده هم شما تونستین بسازین، خدا رو که نمیشه تو ذهن بسازین. اما عدل، این که انسان به یقین برسه خداوند حکیم و مهربانه و هر چیزی رو به اندازه مصلحت و موجود تقدیر میکنه و هیچ ظلمی به کسی نمیکنه. ان الله لیس بظلام للعبید، خیلی مهمه. نه اینکه اگه بچه ناقص الخلق دید تو ذهنش بگه عجب خدا چه عادلیه که این بچه رو اینجور ناقص به دنیا آورد. بفهمه که خدا ظلم به کسی نمیکنه. خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری، اولا ثانیاً پدر و مادر و دیگران در خلقت این بچه مقصر بودن و این شرایط براش درست شده. خدا در این عالم اسباب رو در اختیار گذاشته، گفته رعایت. بنابراین نهایت توحید اینه که انسان خدا رو در وهم نیاره و نهایت عدالت خدا رو باور داشتنی که خدا رو متهم نکنه. در حکمت 471 حضرت بفرماید در آنجا که باید سخن گفت سکوت سودی ندارد و آنجا که باید خاموش بود سخن گفتن ناآگاهانه خیری نخواهد داشت. لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. انسان با عقلش با تبعیت از شریعت باید بفهمه کجا حرف بزنه کجا حرف نزنه. وقتی جاهل میشه یعنی عقلش تعطیل میشه، اونجایی که باید سکوت کنه با این که میدونه حرف بزنه، اونجایی که باید حرف بزنه سکوت میکنه. سعدی هم چه بسا از این حکمت 471 این بیان رو در آورده که دو چیز تیره عقل است، تیره یعنی نشانه سبک مغزی، دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اما حکمت 472 رو هم بخونیم و با شما خداحافظی کنیم. سید رضی رضوان الله تعالی این حکمت رو هم مثل بعضی از جملات نهجوقه به خاطر اوج لطافت ادبیش انتخاب کرده. حضرت در دعای باران اینگونه به خداوند متعال عرضه می‌دارد: اللهم اسقنا ظلل السحاب دون سعابها. شطور یه وقتی اهلی و رام شده و تربیت شده است میگن زلول، این شطور خیلی رامه. در نامه 31 یادتون است اون اوائل امیرالمومنین علیه السلام به فرزند عزیزشون امام مجتبی علیه السلام میخوام بفهمن که نفست رو چجوری مدیریت کن. خیلی جالبه، نفست بالاخره حالات مختلف داره، مراقبش چجوری باش. ببینید عبارات رو، حضرت بفهمن که و زلله به ذکر الموت، اگر نفست رم کرد با یاد مرگ رامش کن. شطور زلول یعنی شطور رام که نگران نیستی که صاحبش رو زمین بزنه. اما شطور صعوب یا صعب شطور وحشی رو میگن که هنوز رام نشده. حالا حضرت ابرها رو تشبیه کرده به شطور رام و شطور وحشی. میفهمد خدایا اگه به ما قرار انشاءالله بارون بدی با ابرهای رام به ما بارون بده، نه با ابرهای وحشی. یعنی چی؟ یعنی باران بده اما بارانش خسارت و سیل نداشته باشه، فقط نفع داشته باشه. شطور رام فقط سواری میده با طمأنینه با امنیت، اما شطور وحشی ممکنه چند قدم تو رو ببره ولی هر لحظه میترسی که بزنت زمین و نابودت کنه. انشاءالله که خدا متعال توفیق بده این حکمت‌ها رو به خوبی بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم و ترویج کنیم در هر جا که هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.